أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در مورد کیفیت تربیت اولاد شب گذشته صحبتی رو پیرامون مشورت و دخیل دادن اونها در مشورت صحبت کردیم. 7 مطلب رو وعده کردم که امشب هم پیرامون بحث دیگری در زمینه تربیت اولاد صحبت بکنیم و فردا شب هم بحث سومی رو. موضوعی رو که امشب پیرامونش داریم میخوایم صحبت بکنیم انشاءالله بحث رقابتی کردن اولاد هست که در این زمینه هم 7 مطلب رو پیشبینی کردم عرض بکنم. انشاءالله بحث بعدیمون هم بحثیست باز در بحث تربیت اولاد که چه کنیم در مقابل سوالات و کنجکاوی هایی که احیانا فرزندانمون دارن. در اون زمینه هم 8 نکته رو انشاءالله خدمتون خواهم گفت. امشب فعلا بحثمون پیرامون بحث دومه. خب بحث رو از آیه 8 سوره یوسف برای تبرکش از اینجا آغاز میکنم که برادر یوسف یه جمله ای رو گفتن: اذ قالوا لیوسف و اخوه احب الینا منا الى ابینا منا و نحن عصبتون ان ابانا لفی ضلال مبین. گفتن یوسف و برادرش محبوبتر از ما نزد پدرمون شده و در حالی که ما نیرومند هستیم، قدرتمند ما هستیم، به عبارت دیگه یعنی کارهای منزل ما انجام میدیم، کارهای دشوار رو، سخت رو، و پدر ما اشتباه میکنه که اون دو نفر رو که قدرت بدنی ضعیفتری دارن اونها رو حمایت میکنن. در بحث اینکه آیا فرزندانمون رو رقابتی بار بیاوریم یا نه، معلومه که بحث رقابت بین دو یا چند نفر هست و منظور از دو یا چند نفر ساده ترش اینه که فرزندان خود انسان و گاهی هم بین فرزندان انسان و فرزندان دیگری است. رقابت بالاخره همیشه بین دو یا بیشتر از دوه. اگر بین فرزندان خود باشه معمولا سنین اینها متفاوته و رقابت کمتر اتفاق میفته، مگر اینکه فاصله کمی از نظر سنی با هم داشته باشن، اقل حمل بین اونها باشه و یا اینکه دو قلو باشن که اصلا همزمان به دنیا آمده باشن. در اینجا رقابت بیشتر تصورش امکان داره، ولی به فاصله 4 سال، 5 سال، 10 سال بچه اول و بچه دوم به دنیا آمدن معمولا رقابت بین اینها نیست. رقابت در سنین عرض یکدیگر اتفاق میفته. ولیکن خب ما اصل بحث رو میخواییم مطرح بکنیم، کاری به مصداقش نداریم. موضوعش این بود اگر امکان رقابت بین فرزندان هست که اونجاییه که معمولا سنینشون نزدیک به همه، 6 ماه 1 سال بینشون فاصله هست یا دو قلو هستن، یا بین فرزند خودمون با فرزند دیگری که از نزدیکان و منصوبینه، آیا رقابت رو ایجاد بکنیم یا نکنیم؟ نکته اولی که خدمتون بیان میکنم اینه که در هر رقابتی یک امتیاز وجود داره، یک نقصم وجود داره. اینا باید بهش توجه بکنیم تا با اشراف به این مزیت و نقص اقدام بکنیم، و الا ممکنه کارمون به افراد یا تفرید کشیده بشه. خوبی رقابت و امتیازش اینه که ذهن فرزندانمون شکوفا میشه. وقتی در رقابت میاندازیم اینها رو در یک مسئله فکری و از هر دو تقاضا میکنیم که جواب بدن، بالاخره اینها از فکری سعی میکنن بهترین جواب رو و صحیح‌ترین جواب رو بیان بکنن، فکر آهسته آهسته رشد میکنه. یا اگر رقابت در مسائل بدنی باشه، تو رقابت بیاندازیم کدامشون میتونن این کار رو زودتر تمام بکنن، یا یک کار مشقتی رو کدامشون میتونن انجام بدن، یا حتی در کشتی با یکدیگه با هم دیگه کشتی بگیرن، بالاخره همینا رقابت‌های بدنی است. تو رقابت‌های بدنی اینها فکر و یا جسم قدرتش، فکرش، اینا بالاخره این رشد میکنه، بالاخره اندیشه میکنه که چه کنه پیروز از میدان در بیاد. این خوبی رقابته. معمولا هم اونایی که طرفدار رقابت هستن همین نکته در ذهنشونه. اما مورد نقص رقابت اینه که در رقابت معمولا رقیب باخته شده، اون که از بالاخره از تو مسابقه باخته، مورد حسادت و احتمال اینکه حسادت به اون برنده بکنه هست، یعنی حسادت توش فرود میاد، احتمالش زیاده. بالاخره تو رقابت نگرانه، دیدی تو بازی ها ولو بعد از پایان بازی دستی هم به هم دیگه میدند، و اما آخرش بالاخره اون کسی که شکست خورده این مشکل براش به وجود میاد از جهت اخلاقی و ممکنه حسادت ببرزه، و این حسادت گاهی منجر به ضربه زدن به یکدیگه میشه. گاهی ضربه به یکدیگه نمیزنن اما چشم زخم به یکدیگه میزنن، آرزوی زوال نعمت یکدیگه رو میکنن. اینا خطرهایی است که ممکنه باشه، و جمله بحث برادر یوسفه که بالاخره اینها وقتی دیدن که یوسف نزد پدرشون محبوب تره، فکر اینا نمیکردن که تو این خانه بحث تقوا ملاکه، فکر میکردن اونجا معیار توانمندی است. لذا میگفتن پدر ما اشتباه میکنه، توانایی ما که زیادتره چرا ما رو ترجیح نمیده. در نهایت هم حسادت باعث شد اقدام کردن، برادرشون رو به قصد کشتن در چاه انداختن. بعد که موفق نشدن او رو فروختندش، و به تعبیر خودشون شر او رو از خانه دور کردن. اینا رو باید دقت بکنیم. وقت گاهی بچه ها که سن کمتری دارن و نمیتونن جلو خودشونو بگیرن، دیدی تو رقابت که میفتن همدیگه رو میزنن. تو سنین بالاتر یه مقدار آبروداری میکنن، جلو خودشونو میگیرن که مثلا کسی بهشون ایراد نگیره. اما تو سن کمتر وقتی میده اون برادرش موفق بود، سعی میکنه او رو بزندش. این زدن همون ریشه در حسادتی است که در وجود او نهفته هست. اینو باید پدر و مادران مواظب باشن. اگر ما طرفدار رقابتیم، مواظب این نمره منفی هم باشن. این نقطه سیاه تو رقابت همیشه وجود داره و گاهی رقابت ها بین دو نفر بیگانه هست، یه نفر از این کشور، یکی از کشور دیگه، یک کدوم پیروز، یک کدوم شکست. بعد هم دیگه همدیگه رو تا آخر عمر نمیبینن. خب اینا نمیتونن به همدیگه زیاد ضربه بزنن. فوقش یه مصاحبه میکنه در یک کشور دیگه علیه و یه حرفای ممکنه بزنه، زیاد اثری نداره. اما دو تا برادر، یه برادر و خواهر، دو تا خواهر توی خانه، تصور بکنید اگه بینشون بخواد با رقابت بره جلو و پدر و مادر هی بین اینا رقابت بیندازن که کدوم موفق ترن. خب هر کدوم که پیروز میشه شروع میکنه ادعا میکنه که من موفق شدم، تو شکست خوردی. اونم شرمنده میشه، سر به زیر میشه، احساس ذلت و حقارت میکنه. همه اینا باعث نگرانی است که یه وقت ریشه حسادت در وجود او شعله ور نشه. اینو باید دقت بکنن. این نکته اول. نکته دوم. نکته سوم، اگر رقابت رو پدر و مادر ایجاد کردن بین فرزندان، باید در فکر تعدیل، حمایت و تشویق باشن. از شبت که تعدیل در حمایت و تشویق، این خودش یه حساسیت خاصی رو داره. یعنی بعد از که رقابت تمام شد، سعی کنن از هر دو نفر حمایت بکنن، هر دو نفر رو مورد تشویق خودشون قرار بدن. لکن هر دو رو مورد تشویق قرار دادن یک مشکل دیگه به وجود میاره و اون تساویس بین دو موردی که بینشون مزیت و ترجیح وجود داره و این قبیحه. ما همینطوری که ترجیح بدون مرجح قبیحه، تساوی با وجود مرجح هم قبیحه. یعنی بین دو نفری که یک مرجحی وجود داره ما ایجاد تساوی بکنیم، این کار زشتی است. این هم یک نوع ظلمه و ظلم در تساوی نیست. ظلم در اینه که ما حق کسی رو بهش عطا نکنیم. حالا یه وقت متفاوتن افراد، مثلا در نمره دو نفر امتحان گرفتیم ازش، متفاوتن، ما نمره یکسان بهشون بدیم، این ظلمه به اونهاست. یعنی نمره بی جا دادنه، اینا که مساوی نبودن. چنانچه عکسش گاهی مساوی جواب دادن، ما نمره مختلف به اونها بدیم، که اینا میگن ترجیح بدون مرجح. حالا ترجیح بدون مرجح تو فلسفه و منطق زیاد معروف شده و میگن قبیحه، در اصول میگن قبیحه. اما اینم یه قانون دومی است که تساوی با وجود مرجح هم قبیحه. وقتی تساوی وجود داره ما بخوایم ترجیح بدیم یا بالعکس. حالا در بحث اینجا دو تا فرزندمون رو تو رقابت قرار دادیم، یک کدوم مزیتی داشت بر دیگری، با وجود مزیت ما بخوایم تساوی ایجاد بکنیم، این کار قبیحی است. از طرف دیگر بخوایم تشویق نکنیم از اون فرد بازنده، شکست خورده، مشکل قبلی پیش میاد که حسادت به وجود میاد. جمع بین این دو چی میشه؟ که ما میخوایم از هر دو حمایت بکنیم و مساوی هم حمایت نکنیم، چون این هم قبیح ظلمه. جمع بین این دو این میشه که یه تشویق عمومی میکنیم یه تشویق خاص. تشویق خاص از اون برنده، تشویق عمومی از هر دو. تو مسابقات هم که این کار رو میکنن، یه مسابقه میگذارن مثلا 10 نفر برنده میشن، به اون برنده ها یکی هدیه میدن، بعد میگن به همه کسانی که شرکت کردن تو انتخابات تو این مسابقه، تو همشون ما یک هدیه بهشون میدیم. خیلی خوب، این هم یه نکته جالبیه که به همشون به سویه یه هدیه داده میشه. خوبه این. من مثالی که اینجا میزنم رو یه جمله از پیامبر عرض میکنم که امام حسن و امام حسین علیه السلام با هم کشتی میگرفتن و پیامبر هر دو رو تشویق میکردن. اینطور نبود که یک کدام رو مورد تشویق و حمایت قرار بدن دیگری رو رها بکنن. هر دو مورد تشویق قرار میدادن، در حالی که معلوم بود خب امام حسن علیه السلام قدرت بدنی بیشتری داشته. اما از اون طرف هم در نهج البلاغه جمله از امیرالمومنین علیه السلامه که به مالک اشتر میفرمان، تو بحثای مدیریتی یکی از نکاتی که مدیر باید رعایت بکنه همینه، حضرت به مالک اشتر میفرمان هیچ وقت مسیع یعنی آدم بد و آدم محسن، آدم نیکو، حالا نیکو عقیده، نیکو کردار، نزد تو مساوی نباشن، برابر نباشن با هم. این جمله نهج البلاغه راهکار رو به ما نشون میده که امام دارن یاد میدن که مواظب باش فردی که کار خوب انجام میده با فردی کار بد انجام میده نباید در نظر مساوی باشه، همه رو به سویه بخوای تشویق بکنی یا هیچ کدام رو تشویق نکنی. یعنی وقتی یک مرجحی در یه طرف از میزان وجود داره شما هم ترجیح بده. تو بحث رقابت ما باید این نکته رو دقت بکنیم، نباید به سویه هر دو فرزندمون رو که یک کدوم برنده است یک کدوم شکست خورده هر دو رو به سویه تشویق بکنیم، این که پس از بین بردن اثر این مسابقه است. مسابقه اصلا برای همین بود که ببینیم برنده کیست، بازنده کیه، بعد برنده رو ما تشویقش بکنیم و اون بازنده رو هم ترغیب بکنیم که بار دیگر تشویق بشه به مسابقه و برنده شدن. لذا جمع بین این دو این نکته هست که بعد از که رقابت تمام شد یه تشویق عمومی بکنیم تا مانع حسادت بشه، کسی سرفکنده نشه، یه تشویق خاصم از اون برنده بکنیم که یه وقت ظلمی در حق اون نکرده باشیم، اون ترجیحی که در وجود او بوده سو ما نادیده نگیریم. نکته چهارم، در هر رقابتی مواظب باشیم که بین افراد کدورت بعد به وجود نیاد. گاهی بالاتر از کدورت ضربه زدن به یک دیگر، حالا ضربه های لفظی داریم که شروع میکنه زخم زبان میزند، اون که برنده شده و اون که باخته که دیدی من برنده شدم، تو عرضه نداری، توانایی نداری، یا اگه مسابقه فکری باشه علمی باشه میگه تو سواد نداری، هی شروع میکنه تحقیرش میکنه او رو، تصغیر میکنه او رو و این خوب نیست. اینو باید دقت بکنه پدر و مادر که بالا سر صحنه هستن به عنوان یه داور و ناظر بر صحنه اینها دارن نظارت میکنن، دقت بکنن که تو هر رقابتی بالاخره برنده‌ای که وجود داره بعد این برنده نخواد تحقیر بکنه اون شکست خورده رو. این تحقیر هاست که سبب میشه که شعله حسادت کشیده میشه بالا، تحقیر هاست که گاهی سبب میشه که ضربه عملی کم کم به هم توهین میکنن، یه مقدار میره جلوتر دستش هم بالا میکنه شروع میکنه او رو بزنه، اگه توانایی داشته باشه کارهای دیگه میکنه، حتی تو با قتل او ممکنه بیسته، پشت سرش غیبت او رو میکنه، تهمت بهش میزنه، جایگاه او رو هم میخواد تخریب بکنه در پیش پدر و مادر یا جای دیگه. اون شکست خورده بالاخره خودشو بین مرگ و حیات میبینه، گاهی میخواد هی فعالیت بکنه و آبروی از دست رفتش رو یه جوری جبران بکنه. اینا رو باید ملاحظه بکنیم، اینا از خطراتیه که بعد از پایان مسابقه این نکته چهارم باید ملاحظه بشه که ضربه به یکدیگه نزنن و به خصوص تحقیر نکنه. نقطه بعدی این است که در پایان مسابقه این پدر و مادر بیان نقاط ضعف و قوت رو بکنن نسبت به اون برنده، بگن چی شد، نسبت به اون بازنده بگن چی شد، نقاط ضعف او چیست، نقاط قوت او چیه، هم برنده رو هم بازنده رو، هر دو رو بیان بکنن. این بیان کردن نقاط قوت و ضعف سبب میشه که این دو نفر رقیب از فکر ضربه زدن به یکدیگه در بیان و به فکر جبران نقاط ضعف خودشون بیفتن. بگه خیلی خوب، اگه اینا سبب شد من شکست خوردم، دیگه سعی میکنم بار دیگر جبران بکنم. یا نقاط قوت خودشو وقتی فهمید اینا رو تقویت بکنه تا در آینده موفق‌تر باشه. تو بیان نقاط قوت و ضعف دقت بکنن پدر و مادر که کاری به اشخاص نداشته باشه. یعنی نگن این نقطه قوت چون تو این شخصه پس این شخص بهتره. این دوباره باعث حسادت میشه. عمل رو ببرن بالا، بگن این عمل صحیحه، این روش باطله، اشتباهه. اما اینکه کدام یک از اینا از این عمل خوب یا از عمل بد استفاده کردن، تو این زمینه وارد نشن تا باز باعث حسادت نشه. به عبارت دیگر حسن فاعلی در هر دو رو رعایت بکنن. از نظر عمل حسن فعلی و سوء فعلی رو بیان بکنن. بیان عمل این خوبه این بده، اما از نظر فاعل یعنی کننده کار، اون کسی که کار انجام داده، هر دو رو مورد حمایت و تشویق خودشون یکسان قرار بدن. نکته بعدی این است که در هر رقابتی توجه به رقیب هست. پدر مادر باید کم کم توجه به رقیب رو سوق بدن به توجه به هدف. این خیلی بحث مهمی است. منتها چون خیلی هم بحث علمیه، اینو اجازه دید یه مثال بزنم تا زود مقصد خودم رو مشخص کنم چی میخوام عرض بکنم. یه ماشین ضعیف رو تصور کنیم با یه سرعت آهسته ای داره تو بیابان میره. یه ماشین میاد ازش سبقت بگیره، تو سبقت گرفتن از او ناراحت میشه، میگه چرا این میخواد از من سبقت بگیره، سعی میکنه خودشم سرعتش زیاد بکنه. خب سرعتش زیاد میکنه، از او دوباره جلو میزنه، اون یکی زودتر جلو زد، دوره ناراحت میشه، میگه من تازه از این جلو زده بودم، این دوره اومد از ما جلو زد، مثلا قدرتش هم که کمه، چطورش از ما سبقت گیره. دوره اونم تندترش میکنه. حالا اگه تنها تو بیابون بود تندتر نمیرفت، این سرعت متوسطی داشت، اما تو نگاه به رقیب گاهی سرعتشون زیاد میشه، این سرعتش این زیادتر میکنه، از اون جلو میزنه، اون یکی باز ندی از این جلو زد، داره اونم تندترش میکنه. دیگه تا اونجایی که در توانشونه تو این رقابت توجه به عرضه نه به طول، یعنی مقصد رو نگاه نمیکنه، توجه به رقیبشه، میگه چون این ماشه از من سبقت گره من تندش میکنم تا ازش جلو بزنم. این توجه به عرض یعنی توجه به رقیب، نهایتش زودتر رسیدن به مقصدم هست. یعنی دو تا فایده داره، هم اینه که از رقیبش جلو میزنه و هم زودتر به مقصد میرسه. اما زودتر به مقصد رسیدن جزء فکر این شخص نبود، هدفش این نبود زودتر به مقصد برسه. دلیلش هم اینه که تنها تو این بیابان میرفت، به این سرعت نمیرفت، آهسته تر میرفت. گاهی وقتا هم مسافرینی که در ماشین نشستن میخوان زرنگی بکنن، میبینن راننده آهسته میره، مسافرها دلشون جوش میزنه، میخوان زودتر به مقصد برسن، میبینن راننده اعتنایی نمیکنه، وقت راننده رو تو رقابتش میاندازن. به راننده میگن که از این ماشین سبقت گیریم، مثلا حالا چی بگم، ماشین پیکار مثلا، یه جیان نسیم از تو جلو زد، خوب نیست برای تو، یه چیزی بهش میگن، این راننده رو تحریکش میکنن که از این رقیبه جلو بزنه. اما هدف مسافر چیه؟ جلو زدن از این نیست، هدف این که زودتر به مقصد میخواد به کارش برسه. بالاخره میخوام بگم این رقابت ها یه نتیجه داره. پدر مادر گاهی بچه شونو با یه بچه دیگه تو رقابت میاندازن که این نمره از او بیشتر بیارد، اما نهایتش اینه که نمره و معدلش میرد بالا، اون دیگه کاری به رقابت نداره، رشد علمی میکنه. ما تو پدر میرد هرچی به بچهش توصیه بکنه که علم تو ببر بالا، درس بیشتر بخون، این نگاهی به هدف نمیکنه، تا تصور نمیکنه هدف رو، اما نگاه به عرض میکنه، نگاه به رقیبش میکنه که اون نمره بیشتر آورد، میگه ببین اینا مثل توه یا امکاناتش کمتر از توه، چه اون نمره بیشتر آورد، تا اینم تحریک میشه درس بیشتر میخونه. معمولا افراد نگاه به عرضشون قوی تر از نگاه به طوله. علتش هم چیه؟ یه نکته روانشناسی دقیق هم اینجا داره. اون نکتهش اینه که نگاه به عرض حسی است، نگاه به طول عقلی است، و نگاه به طول یعنی توجه به هدف. توجه به هدف با چشم الان هدف دیده نمیشه، هدف فاصله خیلی داره، باید تو ذهنش حاضر بکنه. چون میخواد تو ذهنش حاضر بکنه، همه کسی رو بهش توجه نداره. اما نگاه به عرض بغل دستشه دیگه. الان به راننده میگه آه زودتر برو، من کار دارم تو مقصد، دیرم شده، توجه زیاد نداره. اما نگاه به رقیب یه امر حسیه، میگه این ماشین از جلو زده، این نشون میده تو ضعیف هستی، عرضه نداری، چرا همچینی؟ یه مقدار تحریکش میکنه، اینم تندترش میکنه. معمولا اینطوریه که نگاه به رقیب چون حسی است بیشتر افراد رو تحریک میکنه به حرکت. به عبارت دیگر نگاه به رقیب نگاه عوامانه است، نگاه به هدف نگاه خواصانه است. اونایی که نگاه به هدف میکنن دارای بصیرتن، اونا هستن که هدف رو به وجود ذهنی حاضر میکنن تو ذهنشون و برای رسیدن به اون هدف تلاش میکنه. اینا یه افراد عاقلی هن و این کار هر کسی نیست. حالا نکته آخری که میخوام عرضم بکنم همینه که پدر از هر دو روش باید استفاده بکنه، هم روش عرضی هم روش طولی. روش عرضی هم بحث رقابتی است که الان داریم میگیم. از روش طولی استفاده کنه، یعنی هدف رو سعی کنه تو ذهن فرزند خودش حاضر بکنه، تقویت بکنه. البته بچه ها به تناسب قوت ذهنشون میتونن هدف رو تو ذهنشون حاضر بکنن، ولی این روش خیلی سخته، خیلی مشکله، به طوری که تا شیرینی هدف تو وجود یک کسی جا نیفته معمولا برای رسیدن به هدف تلاش جدی نمی کنه. الان خود ما برای رسیدن به کمال هرچی هم بحث میکنیم، صحبت میکنیم، میگم حالا کمال کو، وجود ذهنیش که نیست، و کونو مع صادقینش هم که امام زمان هم که غایبا تابلو هم که نمیبینیم انسان کامل، پس کو. اینا سبب میشه که یه مقدار خواص فقط میتونن خوب اینا رو درک بکنن و برن جلو حرکت کنن، اما توده‌های مردم غافلن. لذا توده‌های مردم برای اینکه تشویقش بکنن باید تو رقابت بیاندازن، یا نگاه کن رفیق رو داره نماز شب میخونه، شما خوب بخون دیگه، تو رقابت میگه من چیچه از او کم دارم، اون داره درس میخونه منم بخونم دیگه، او داره توسل پیدا میکنه من توسل پیدا میکنم، و همینطور. روش رقابتی روش حسی است، یعنی افراد رقیبشو میبینه ازش جلو زد، نمره بیشتر آورد، نمیدونم سرعت زیادتری داشت، داره تلاوت قرآن مثلا میکنه، این نکرده، نه حسیه. اما روش طولی که میگه هدف رو نگاه کن، به وجود ذهنی در ذهنت حاضر بکن هدف رو و بعد حرکت بکن تا به اون هدف به وجود خارجی بهش دسترسی پیدا بکنی، اینا یه چیزیست که سخته، حاضر کردنش در ذهن مشکله، یه عده کمی میتونن. تازه اوناییم که میتونن هر باری که فکر میکنن یه مقدار قویتر تو ذهنشون میان، یعنی هر باری که میشینه رو کمال و رشد معنویش فکر میکنه، مثل اینکه شوق بیشتری نسبت به قبل پیدا میکنه، معلومه درک جدیدی داره از این حرکت پیدا میکنه. بذار خیلی سخته. چند تا اتوبوس توی استراحتگاهی ایستادن، همه دارن استراحت میکنن. حالا مسافران دیدید دیگه بعضی دلشون این نگرانه که میخوان زودتر برسن به اون هدفشون. یکی از این اتوبوس ها میاد مسافرش رو سوار میکنه. میره. اون مسافرهی که موندن اگه بخوان راننده رو تحریکش کنن از این راه خوب میتونن تحریکش کنن. میگن چرا نشستی آی راننده؟ این اتوبوس مسافر سوار کرد رفت. خب اونم نگاه میکنه حس میکنه دیگه، میگه اه مثلا این اتوبوس از مبدأ که با هم راه افتادیم با هم بودیم، یا حتی این اتوبوس بعد از ما هم راه افتاد، حالا اینجا تازه از ما هم جلو زد. اینجا راننده ممکنه اینا زود میفهمه که میگه مثلا ما از اصفهان با هم راه افتاده بودیم اما اتوبوسه یک ساعت زودتر داره به مقصد میرسه. امر حسی رو راحت تر میشه تو مسابقه انداختش. تو تربیت اولادم همینه، به راحتی میشه بچه ها رو تو رقابت بیاندازیم تا اینا تحریک بشن. این از اون میخواد جلو بزنه، اون از این میخواد جلو بزنه، هر کدوم در فکرن که نفر اول بشن تو مسابقه. این خوبه این، اما کار عقلانی نیست. عقل انسان میگه کاری به رقیب نداشته باش. عقل میگه اگر هدفت هدف ارزشمندی است برای رسیدن به هدف تلاش بکن، نه برای جلو زدن از دیگری. چیکار داره به اون؟ اگه واقعا رسیدن به هدف ارزش برات هست، چیکار داری که تو این راه 10 تا ماشین دیگه باشه یا نباشه؟ برو تنها باشی، برو تو به مقصد برسی. تو بحث کمال انسانیت هم همینو میگیم. اگر کمال بر انسان یک ارزشه، من نباید نگاه بکنم که تو این مدرسه، تو این حوزه، تو این دانشگاه 10 نفر دیگه از من جلو زدن یا نزدن. من کاری به دیگران نباید داشته باشم. جاذبه کمال باید منو بکشونه جلو. من تو گفتم این خیلی سخت. قدیم میگفتن یه پادشاهی میخواست پرواز بکنه، هوس پرواز داشت، یه تختی گفت درست کردن، 4 تا پرنده 4 طرفش پاهاشون رو با طناب بستن به 4 طرف، اما 4 تا رون گوسفند هم بالا سر اینا گذاشتن. این 4 تا پرنده پرواز میکردن که برسن خودشون رو به این رون گوسفند، اما تو زمنش خب پرواز میکردن یا این تخت رو بردن بالا. حالا این رونی که این گذاشته بود واقعا میخواست پرنده رو سیر بکنه؟ نه، هدف سیر کردن اینا نبود، هدف چیز دیگه بود. اما گاهی به بهانه رسیدن به یه رون گوسفند انسان به یه هدف دیگری میرسه. رقابت یه همچین حالتی داره. پدر مادر وقتی بچه ها رو تو رقابت میاندازن، بچه ها نگاهشون به عرضه، یعنی به بغل دستیشه، اما پدر مادر نباید توجهشون به این باشه که این بچه واقعا بر اون برنده بشه. پدر مادر هدفشون رشد علمی مثلا بچه باشه، هدف اونا اینه. اونا باید مقصد نگاه کنن، چون مقصد مهمه سعی کنن هر دو رو تشویق بکنن به سمت جلو. لذا میگیم در حالی که الان دارید رقابت ایجاد میکنید، سعی کنید آهسته آهسته فکر این بچه ها را از رقابت ارضی منصرف کنید، بندازید به هدف، اصلا از رقابت در بیاد. مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو بحثای اصولشون یه جمله ای دارن، میگن گاهی دانه میریزن برای پرنده که میخوان او رو صیدش بکنن، نمیخوان شکمش رو سیر بکنن. دو جور ما دانه میریزیم، یه دانه میریزیم میخوان شکمش رو سیر بکن. گاهی وقتا هم نه، هدف صید کردن اوست. این رقابتی که ما داریم بین بچه ها میندازیم، یادمون باشه هدف رقابت نیست، گرچه بچه ها هدفشون رقابته، میگه من تلاش میکنم که از او جلو بزنم. لذا اگه این بچه ببینه که اون رقیبش زمین خورد، گاهی عذرخواهی میکنم خوشحال میشه. توی مدرسه میبینه رفیقش ناراحته که مثلا ازش جلو نزنه، یه مرتبه میبینه رفیقش مریض شد سر جلسه امتحان نیومد، تای دلش خوشنود میشه که نه این وقت ما بی رقیب شده، ما دیگه تنها شدیم جلو میزنیم. این بده، این یعنی حسادت که گفتم. تو رقابت ها توجه خود افراد به یک دیگه هست و این کار نفسانیست، کار عقلانی نیست. عقل انسان میگه به اون نگاه نکن، اگه واقعا هدف چیز ارزشمندیست برو جلو، اگه هم ارزش نداره تو رقابت نباید این کار انجام بده. چرا تو رقابت این کار رو میکنه؟ منتها ما چه کنیم؟ اگه میتونستیم بچه هامون از اول رشد فکری بدیم که بدون توجه به رقابت جلو بره، این کار رو میکردیم. اما فعلا با یه واقعیت رو برو هستیم که نمیشه این کار. چه بکنیم؟ ناچاریم از هر دو روش استفاده کنیم، به خصوص بچه هایی که سن کمترن از رقابت بیشتر استفاده میشه. هرچه سن میاد بالاتر، درک عقلشون بالاتر میاد، یواش یواش هدف رو تو ذهن اینا تقویت میکنه. یه حالا راهش یه مقدار سخته، بیانش یه مقدار مشکله، اقدامش دیگه سخت‌تر از همه ایناست که پدر و مادر چه بکنن. اما اجمالا خدمتتون میگم خدای متعال در قرآن کریم از هر دو روش استفاده کرده. من دو تا آیه رو خدمتتون میخونم ببینید. خدای متعال همین معامله رو با ماها کرده. یه جا میگه به رقیبت نگاه کن و ازش جلو بزن، یه جا میگه به هدف نگاه کن و تون برو، زودتر به هدف برس. خب هر دو روش ما داریم. دو تا آیه داریم راجع به سبقت، هر دو تا آیه خیلی زیباست. یکی فسته به قول خیراته که استباق بین اثنینیه. فسته به قول خیرات، از یکی سبقت بگیرید به خیرات، مثل یوسف و زلیخا که میگه هر دو سبقت گرفتن به سمت باب. اینا چون دو نفر بودن هر کدوم تلاش میکنن زودتر به در برسن. فستبقا استباق سبقت بین اثنینی میشه دیگه. قرآن هم میگه فستبقا الخیرات، اینو خطاب به همه دارید میکنن، میگه همه تو از یکی سبقت به خیرات بگیرید. تا منی رفیقت بیشتر داره کار خیر میکنه، شما ازش جلو بزن، شما از او جلو بزن. به نگاه اینجا نگاه ارزی است. این روش ما تو قرآن داریم. اما یه آیه دیگه هم داریم که میگه سابقوا الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. سابقوا یعنی خودتون رو با سرعت ببرید جلو، به مغفرت پروردگار خودتون برسونید. دیگه اینجا کاری به رقیب نداره. سارعوا وصایی میکنه. سرعت بگیرید یعنی دیگه سرعت خودتون رو زیاد بکنید. سار او الی مغفرت من ربکم، سرعت بگیرید یعنی آهسته نرید. نتیجه اینه که ولو انسان تک و تنها هم باشه بازم باید تون بره، در حالی که فسبق الخیرات این نیست. استباق در خیرات فقط نگاهش به رقیبه. حالا ما نباید به خدای خود ایراد بگیم، بگیم خدایا تو بیاد از اون بهترین روش برو جلو. نه، بحث بهترین روش نیست. بحث اینه که فعلا این واقعیته که مردم دنیا اکثرا از استباق جلو میرن. این واقعیته، چون نمیخوان فکرشون رو به کار بیاندازن، کار نفسانی میخوان انجام بدن و کار نفسانی کار حیوانیه. حیوانات که عقل ندارن، دیدید دیگه وقتی با هم مثلا دو تا خروس جنگ میکنه کی جنگشون تمام میشه؟ همطور تو رو هم کلاشون هم میارن بالا. وقتی جنگ اینا تمام شه که یکی از اینا کلاشو بیرد پایین، یعنی سرش اومد پایین، توازن نشون داد، اون یکی دیگه چیش نمیاد دیگه، راهش میکنه. این حالت نفس دیگه. رقابت اینه، تا هر دو رقابت دارن از یک دیگه، بله تو رو هم وای میسن. تا یک کدوم موفق شد و دیگری دیگه ثابت شد که موفق نشده، دیگه سرشو میرد پایین. یک دم مثل فتنه 88 است که سر رو پایین نمیارد. هرچی میگن شما رأی نیاوردی هم بازم قبول نمیکنه. آیا میگه نه تقلب شده مثلا. در اصل میگم این کار رقابت های این چنینی رقابت های نفسانیه. خب چه بکنی؟ خدای متعال از هر دو روش استفاده کرده. من تو توجه داشته باشید اونجایی که میگه از یک دیگه سبقت بگیرید، هدف این نبوده که من از دیگران سبقت بگیرم، هدف رسیدن به کمال بود. من تو برای رسیدن به کمال ما رو تشویق میکنه، میگه از رفیق جلو بزن. تو این جلو زدن ها و از اون جلو میزنه، اون دوباره برگه از این جلو میزنه، تو این جلو زدن از یک دیگه بالاخره زودتر میرن جلو و به هدف میرسن. این بحثیست که باید دقت بکنیم و نهایتاً عرضم اینه تو این رقابت ها سعی کنیم رقابت رو منتقلش بکنیم و سوقش بدیم به هدف. توی مدرسه سعی کنیم اول دانش آموزا تو رقابت بیاندازیم، مدیر موفق اینه، تو رقابت چکام کنه اون دانش آموزا که موفق ترند و هی تشویقشون میکنه تا افراد دیگه هی بیان از این جلو بزنی از اون جلو بزنه، اما نهایت باید صحبت بکنه بگه هدف جلو زن از یک دیگه نیست، ما نمیخوایم کسی رو تحقیر بکنیم تو این جلو زدن ها، ما هدفمون رشد علمی است. هدف یه چیز دیگه هست، همون چیزی که حضرت امام فرمودن دانه میریزن برای اینکه کبوتر رو صید بکنه. خب این هم 7 نکته‌ای که تو این زمینه وجود داشت. انشاءالله بحث بعدیمون راجع به سوالات که فرزندان از ماها میکنن، چگونه با این سوالات برخورد بکنیم، چگونه جواب بدیم، بیان در چه حدی باشه، متعلق سوال چیه، چه سوالاتی رو جواب ندیم، اینا نکات خیلی مهمی است که انشاءالله در بحث فردا شب و آیه 101 مائده انشاءالله بحث موضوع فردا شبمون خواهد بود. امشب شب شهادت امام هادی علیه السلام هست. حضرت یه دوران نسبتا زیادی رو با متوکل بودن و این دوران متوکل میدونید خیلی خبیث بود و دشمنی شدیدی با اهل بیت علیهم السلام داشت و تلاش زیادی میکرد که امام دهم رو آبروشون رو ببره، وجهشون رو خود بکنه تو جامعه و در واقع وجه خودشون میخواست تثبیت بکنه. کارم خیلی کرد، بعضیش هم تا اندازه موفق بود، بلکه اینا سلاطین ظالم و جور تلاشاشون بعضیش هم به نتیجه میرسید، اما خب بعضیش هم نه. مثلا این متوکل آب رو گذاشت رو کربلا و سرزمین کربلا شخم زد و گفت اصلا اثری از آثار قبر امام حسین علیه السلام میخوام نباشه. ناراحت بود، میدید مردم میرن اونجا و این سرزمین مجاهد خیزه، هر کی میرد اونجا انیس مل من سالمکم میگد بلند شد میاد جلو متوکل میسته باش مبارزه میکنه دیگه. الانش هم همینطوره، الانش هم چرا آمریکا میترسه؟ زمان صدام چرا صدام از کربلا میترسید؟ چرا میگفت سینه نزنه؟ چرا جلوگیری میکردن دیگه؟ این همش همینه، کربلا یه سرزمین خاصیه که افراد که میرن همینطور میشن. فوکویاما یکی از صحبتایی که میکنه همینه، میگه مردم ایران فرقشون با عربستان و جای دیگه اینه که اینا 3 تا چیز دارن، یکشو میگه پرچم سرخ امام حسین علیه السلام بالا سرشونه، این اینا رو تشویق میکنه، تحریک میکنه به سمت قیام، به سمت مبارزه با ظلم، یاد گرفتن از کربلا میستن. یکشو میگه پرچم سبز انتظاره، یکی هم بحث ولایت فقیه، میگه این 3 چیزه که اینا رو هم تو زنده نگه داشته و ما باید این 3 چیز رو در این مردم ایران تضعیف بکنه، در صورت باید خیلی دقت بکنیم. نعمت بزرگی داریم، نعمت ولایت. متوکل خیلی تلاش کرد و تو تلاشش کارهای زیادی کرد، اما خب معمولاً هم به چای خودشو خورد. میگه من یه داستانشو عرض میکنم که آمده بشین برای توسل با بزرگوار. در زمان متوکل یه زنی اومد ادعا کرد، گفت من حضرت زینب هستم. گفتن اه تو کجا حضرت زینبی؟ حضرت زینب حدود 170-180 سال پیش 200 سال پیششون از دنیا رفتن، تو کجا بودی؟ گفت نه من همون حضرت زینبم، من تا هر 40 سال یه بار خدای متعال من رو مجددا جوانم بکند. مثل این حلزون هست که حالا یه میگید جوانتون بکنه و حالا این دروغاش هم نصد نمیدونه چیه واقعا، چرا صدا سیما این کارم میکنه، من هنوز برام جا نیفتده، فقط خدا خدا میکنم که 1 سال دیگه یه وقت پشت این تبلیغات صهیونیستا ظاهر نشن. خیلی ما سادگی میکنه و این جنسایی که گاهی سرطان زاست الان به وفورم تو کشور داره پیدا میشه، نمیتونه در انسان حرفش همه جا بزنه. اما خب گاهی ما حرف زدیم، بعضی اومدن به من ایراد گرفتن، بعدی 10 سال 20 سال بعدش گفتن اه فلانی گفته. سروش ما 20 و چند سال پیش اینجا بود تو که شهدا گفتن مرتده، حکم اعتدالش رو اعلان کردیم اینجا. تو اون زمان اول کار ایشون بود، گذاشتن تا ایشون خب لو رفت و فرار کرد رفت خارج و اینا، یه مرتبه میبینیم که جامعه مدرسین اعلام میکنه که ایشون مرتد. یه مقدار زودتر بررسی انسان باید بکنه. اینا این زن میگفت مرد 40 سال یه بار جوان میشه. اون موقع هم که میگفتن زینب به شهادت رسن یا رحلت کردن، نه من رحلت نکردم، من تو از خودم دفاع نکردم، اون وقت مصلحت نمیدونستم که میگم من زنده هستم، اما حالا دارم میگم من متوکل. خب با یه معمایی روبرو شد، یعنی کیه چه دعایی میکنه. بزرگان رو جمع کرد. بزرگان نظرتون چیه؟ خب اونا گفتن که فلان سال از زینب از دنیا رفتن. خب دلیلتون چیه؟ این زن میگه نه منم. شما اینا چوری میتونی ردش کنی؟ بزرگان توش موندن، چون میگفتن که از زینب فوت شدن، اما خب اون جواب میداد، میگفت من فوت نشدم. نظر حضرت عیسی که میگفتن به دارش زدند و بعد قرآن میگه نه مشبه شد براشون، اما در واقع به دار زده نشون. حالا اینو حضرت عیسی را نمیگفت، این داستان اینا نمیگن، اما میگن مشابه همچین قصه ای. این زن ادعا میکرد که نه منم و من هر 40 سال یه بار جوان میشم. حالا هم دلیل دارم که الان دیگه رسما اعلام کنم که خودم. خلاصه بزرگان مملکت همه موندن که چه بگویند. آخرش کسی گفت که این کار به دست امام هادی، امام علی نقی علیه السلام به دست ایشون حل میشه. متوکلم چون کینه امام رو داشت و احتمال میداد که وجهه حضرت یه وقت خود بشه آبروشون برد، فوری حضرت رو احضار کرد و گفت جریان اینه، نظرتون چی؟ حضرت فرمودن که خب همه ما اون زمان رحلت کردن. خب اون زن ادعا میکرد من هستم. گفتن حالا به چه دلیل اینا ردش میکنید؟ اینو بگید که این چطور این حضرت زینب نیست. حضرت فهمدن خب من یه راه خیلی خوبی دارم. زودم نگفتن، هی همه رو تیز کردن، چشما تیز شد ببینن چی میگن. هی همه گفتن چرا؟ گفت یه راه خیلی خوبی دارم که اگه این راه بره جلو قشنگ مشخص میشه که ایشون از زینب هستن یا نیست. متوکل گفت چه راهی؟ همه هم گوش کردن، حالا جلسه هم شلوغ بود. فرمودن که فرزندان حضرت فاطمه سلام الله علیها بدنشون به درندگان حرامه و سادات هیچ وقت شیر درنده بدن اینا رو نمیخوره و شما ایشون رو بیانداز تو باغوه جلو شیرا ببینید چه میکنه. تا اینو گفتن ولوله افتاد تو جلسه. سادات که تو جلسه بودن به وحشت افتادن که یه وقت به اینا نگن که شما رو مثلا بندازیم تو باغوش. بینشون صحبت شد و یکی گفت که چرا خودشون نمیرن؟ دیگه راست میگم خودشون برن. متوکلم منتظر همین بود. گفت خودتون برید. ما خواهش میکنیم خودتون برید تو باغوش تا ببینیم میشه یا نه. حضرت فهمدن مشکلی نیست. با آقاشا میتستن در قفس رو باز بکنن، رسم این بود که نردبان میگذاشتن. بهترین راهش این بود. یه نردبان گذاشتن و اون طرف داخل قفس رو حضرت از نردبان رفتن پایین نشستن پلوی شیرها. این شیرهای زمان بسن معتل همین بودن که به یه بهانه امام رو ببینن. اومدن کنار امام نشستن و یکی یکی خودشون رو نزدیک به امام میکردند و حضرت نوازش میکردند، صحبت های اینا رو جواب میدادند و یه مدتی پهلوی اینها بودند. خب متوکل یه وزیری داشت، وزیرت دید که عجب صحنه ای شد، داشت صحنه رو نگاه میکرد، گفت آبروی متوکل رفت. ما میخواستیم امام رو به یه بهانه نابود بکنیم، تازه این خبر حالا تو همه جا میپیچه، هم میگن حقانیت با ایناست نه با متوکل. لذا با اشاره به متوکل گفت بس است. حالا حرف هم نمیتونست بزنه چون همه میشنیدن، با اشاره گفت جمعش کن قضیه. متوکل هم زود فهمید که عجب دست گلی به آب داده، خیلی کار خراب کرد. بلافاصله از امام خواهش کرد که ببخشید زحمت دادیم بهتون و دیگه بسه، دیگه خواهش کنیم تشریف بیارید بیرون. و امام اومدن بیرون، اما قضیه خبرش پیچید همه جا. بعد گفتن خیلی خوب، این زنی که ادعا میکرد من حضرت زینب هستم، بسم الله بیاد آقا به دست آقا افتاد. و گفت نه من نیستم. و گفت نمیشه. متوکل گفت دیگه تمام شد، باید بندازه. خلاصه کار به بالا کشید و نهایتش مادر متوکل بود، خیلی دخالت کرد تو دستگاه، اومد وساطت کرد و گفت که نمیخواد این رو بکشیش. اونم واقعا به غلط کردن افتاد، اشتباه کرد. اما به خاطر بحثای جنبی گفت من همچه ادعای دروغی کرده بودم. صلى الله عليك يا أبا الحسن. أيها الهادي النقي ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. گرچه متوکل قصد داشت امام رو به شهادت برسانه، اما مرگ او رو مهلت نداد. در نهایت معتمد او موفق شد امام رو زهر بدهد و مسموم کند و امام رو به شهادت برسانه. خبر شهادت امام وقتی در سامر را پیچید، همه شهر، همه عزادار شده. امام عسکری علیه السلام در یه نقلی دارد در شهادت پدرشون گریبان خود رو چاک زده، که بزرگان از همین روایت استفاده کردن. در مصیبت اهل بید علیهم السلام انسان صادقانه میتواند بدون ریا گریبان خودش رو چاک بزنه. امام عسکری علیه السلام نشسته بودن، مردم میومدن تسلیت میگفتن به آقا، اقدام کردن پدر بزرگوارشون رو تجهیز نمودن، کفن کردن در همون منزل خودشون، مکان عبادتشون، اتاقی که منصوب به اون حضرت بود اونجا آقا رو دفن کردن. یه قدم هم کربلا بریم یا ابا عبدالله، هر مصیبتی یاد می شود برای مصیبت کربلا شایسته است گریه شود. الا ولمثلهین فلتلتم الخدود و تشق الجیود. فرمودند فاطمیون لطمه به صورت هاشون می زدن،
یقای خود را چاک می زدن. امام فرمودن آری شایسته است، برا مثل عزای جدم امام حسین علیه السلام چنین کاری شود، هم لطفه به صورت و عزده شود، هم گریبان ها چاک شود. یه جمله بگم از زینب کبرا سلام الله علیه، در مجلس یزید اونجا وقتی حضور داشته کودکان را یک کناری نگه داشتن، چشمشون به سرای بریده نیفته. یزید شروع کرد زخم زبان زدن، حضرت زینب سلام الله علیها با کمال شجاعت جواب او را دادن، او را تحقیرش کردن. همه ی چشم ها دوخته شد به این زن داغ دیده شهید داده. عجب زنی، چقدر شجاعه، این همه راه اومده سختی دیده، برادران زیادش به شهادت رسیدن، با چه جرأتی داره جواب یزید میده. شاید امام حسین علیه السلام میخواستن چشم از خواهرشون منصرف شود. یه وقت اهل مجلس شنیدن صدای تلاوت قرآن داره میاد، همه چشم ها برگشت به سر بریده نگاه میکرده. یزید دید داره افتضاح میشه، از اون طرف خواهری که چندین روز صدای برادر رو نشنیدن، وقتی صدای تلاوت شنیدن این صدا براشون آشنا بود، نوشتن گریبان خود را چاک زده. نمیدانم خواهری که اینجا این چنین از صدای برادر متأثر شدن چه حالی پیدا کردن. چند لحظه بعد از اون که دیدن یزید داره با چوب لب و دندان امام میزنه، برای نزول رحمت و آمرزش و مغفرت چند مرتبه بلند بگید یا حسین یا حسین یا حسین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. پروردگار ما رو به معارف دینمون آشنا فرما، به کمالمون به انسان کامل برسان، به ظهورشون ما را برسان، رضایتشون رو، تربیتشون رو، توجه و دعای حضرتش رو شامل حال ما و همه مؤمنین و مؤمنات مرده و زنده بگردان. پروردگار اسلام و مسلمین، رهبر عالی قدر، نظام اسلامی، خدمتگزاران، حاضرین همه رو حفظ فرما، دشمنان رو ذلیل و نابود گردان، آن چه ضربه زدن تو همین دنیا به اضعاف مضاعفش رو بر خودشون وارد بگردن. پروردگار بیماران ما رو شفا عطا فرما، اموات و شهدا رو رحمت فرما. به نبی و آمین.